أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. ضمن عرض تبریک به مناسبت عید گذشته و آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه شما و همچنین عرض تسلیت به مناسبت ارتحال استاد بزرگوار حاج آقای موسوی تهرانی، انشاءالله بعد از وقفه طولانی که ایجاد شد بحثمون رو ادامه میدیم. از ثانی خیار الحیوان. بحث ما در رابطه با خیارات بود. در مورد خیار مجلس مفصل بحث کردیم، مسقطات خیار مجلس رو شمردیم، رسیدیم به خیار حیوان. در رابطه با خیار حیوان اصل ثبوتش ایشون میفرمان که اختلافی بین مسلمین نیست، اختلافی بین امامیه نیست، یعنی همه امامیه اصل ثبوت این خیار رو قبول دارن. اما در رابطه با موضوع خیار که این خیار کجاها هست، از سه جهت اختلاف شده. دو جهتش مربوط به اون حیوانی است که خیار قراره در بیع اون جاری بشه و یک جهتش راجع به اون بیعی است که قراره که خیار در اون جاری بشه. پس ما از سه جهت در موضوع خیار حیوان اختلاف داریم. دونه دونه این سه جهت رو بشماریم بریم جلو. جهت اول این که آیا خیار حیوان اختصاص دارد به حیوانی که دارای نفس سائله هست یا نه در مورد حیوانی که این چنین نیست، خون جهنده نداره هم جاری میشه. یعنی خیار حیوان اختصاص داره به گاو و گوسفند و نمیدونم اینجور حیوانات که خون جهنده دارن یا نه در مورد حیواناتی مثل فرض کنید کرم ابریشم و ماهی و اینها هم خیار حیوان جاری میشود. این اختلاف اول. مرحوم شیخ میفرمان که اینجا ظاهر نصوص و فتاوا عموم هست. ظاهر نصوص و فتاوا اینه که این خیار در هر حیوانی جاری است، در بیع هر حیوانی، چه نفس سائل داشته باشه چه نداشته باشه. پس در مورد اختلاف اول ما قائل به تعمیم شدیم، بحث رو تو همه این حیوانات جاری میدانیم. دومین موردی که باید بحث بشه در مورد موضوع بحث این هست که ببینید بعضی از حیوانات هستن که مقصود از اونها فقط لحم اونهاست، زنده شون به درد کسی نمیخوره. یعنی اگر کسی زنده اون حیوان رو هم بهش بدید، نمیخواد با زنده اون حیوان کاری انجام بده، میخواد از لحم اون استفاده کنه. مثل ماهی، یه مقداری ماهی گرفتن از آب آوردن بیرون صید کردن به شما میفروشن، این ماهی به چه درد شما میخوره؟ بردارید سرخ کنید بخورید دیگه. یا ملخ، یه مقداری ملخ گرفتن داخل یه ظرفی تقدیم کردن به شما، شما که نمیخواید با اینا بازی کنید که میخواید اینا رو بردارید، حالا شما یا هر کس که میل میکنید علاقه داره اینا رو میخواد بخوره دیگه، به درد دیگری نمیخوره. بعضی از حیوانات هستن که مقصود از اونها فقط لحم اونهاست، نه خود اون حیوان به ما هو و حیوان به ما، اینکه یک موجود زنده است که جان دارد و حرکت میکند، نه اینا گوشتش رو میخوان. ولی بعضی حیوانات این چنین نیستن، مثل گاو و گوسفند و اینا که زندش هم به درد میخوره، حالا یا برای سواری یا برای شخم زدن یا برای شیر دادن یا برای هر غرض دیگری. پس حیوانات دو جورن. آیا خیار حیوان اختصاص دارد به حیواناتی که زنده اونها متعلق غرض عقلاست و حالا اگر مردن بعد از مردن مردارشون هم میتونه مورد غرض باشه، مردشون هم میتونه به یه دردی بخوره حالا یا نخوره، مردشو کار نداریم، آیا خیار حیوان به حیواناتی اختصاص دارد که زنده اونها متعلق غرز اوغلاست؟ سوار میشن، باش زمین رو شخم میزنن، میدوشن اون رو، از شیرش استفاده میکنن، یا نه خیار حیوان فقط و فقط، یا نه خیار حیوان عام از اینه، یعنی نه تنها در چنین حیوانهایی بلکه در حیواناتی که لحم اونها هم مد نظر هست به کار میره، مثل ماهی و ملخ که غیر لحمش به درد دیگری نمیخوره. اینجا مرحوم شیخ بحث رو یه مقداری زیغتر میکنن، برخلاف اختلاف اول که قائل به عموم شدن، اینجا دیگه قائل به عموم نیستن. میفرمان که به نظر میرسه که خیار حیوان اختصاص دارد به حیوانی که زندش مقصود اوغلاست، ولو ممکنه مردارش هم، مردار نه به معنای میتا، مردار به معنای مزکا، ولو لحمش هم بعد از مردن مقصود اوغلا باشه، ولی زندش هم مقصود اوغلا هست. خیار حیوان اختصاص دارد به حیواناتی که زنده اونها هم مقصود اوغلا باشد. مرحوم شیخ میفرمان بعید نیست که چنین نظری رو انتخاب کنیم. اینم از این مسئله. فقط یه شبهه اینجا مطرح میشه، یه سوالی اینجا مطرح میشه، و اونی که بعضی از حیوانات هستند، خب بالاصاله زنده شون هم مد نظر هست، یعنی شما اگر بری از بازار اون حیوان رو بخری زندش هم میتونه متعلق غرض باشه، اما به خاطر یک امر عارضی دیگه زندش متعلق غرض نیست، فقط لحمش مد نظر هست. بعضی از حیوانات هستن که به خاطر یک امر عارضی الان لحمش فقط مد نظر هست، یعنی شما وقتی میری میخری به خاطر لحمش میخری نه به خاطر زندش. ذاتن اینجوری نبوده ها، به خاطر یه امر عارضی اینجور شده. مثل چی؟ مثل صیدی که مشرف به موته. شما وقتی که صیاد میره حیوانی رو صید کنه، گاهی موقع یه تیر میزنه میخوره به پای حیوان، حیوان رو میگیره، درمانش میکنه، حیوان زنده میمونه و حیاتش استقرار داره. اما گاهی یه تیری به این حیوان میزنی داره جون میکنه، این حیوان دیگه تا شب زنده نیست، مشرف به موته. در این گونه موارد شما اگر این حیوان رو بخری، ولو این حیوان اگر که تیر نخورده بود میتونست زندش هم متعلق غرض باشه، ولی حالا چون تیر خورده به خاطر یه امر عارضی که تیر باشه، زندش متعلق غرض شما نیست. شما اگه این حیوان رو بخری به خاطر گوشتش میخری. اینجا چطور؟ مرحوم شیخ میفرمان اینجا دیگه بحث مشکل میشه، اینجا ما دیگه به راحتی نمیتونیم نظر بدیم، یعنی نمیتونیم بگیم به راحتی که این مثل حیوانی است که حیاتش مد نظر هست و خیار حیوان درش جاری است، و نمیتونیم مثل ماهی بگیم این حیاتش مد نظر نیست، لحمش مد نظره و خیار حیوان درش جاری نمیشود. اینجا بحث مشکل میشه. حالا تو این موارد که یه حیوانی رو تیر زدن، این حیوان مشرف به موته، حالا یا شما قائلید خیار حیوان درش جاری نیست یا قائلید جاری هست. اگر قائل شدید خیار حیوان درش جاری هست، غایت این خیار حیوان تا کیه؟ خوب دقت کنید، خیار حیوان 3 روزه دیگه، بعدن خواهیم گفت غایت زمان خیار حیوان 3 روزه از زمان بیع. حالا این حیوانی رو شما خریداری کردید از صیاد که این حیوان تا شب میمیره، زنده بیشتر زنده نمیمونه، این حیوان اگر قرار شد خیار حیوان درش جاری باشه، خیار حیوان تا کی درش جاریه؟ تا شب جاریه یا بعد از مردن این حیوان تا 3 روز جاریه؟ یا نظر دیگری رو شما دارید؟ ایشون میفرمان درش وجوهی هست، این وجوه رو تو عبارت اشاره خواهم کرد. یه مقدار بخونیم فعلا تا برسیم به سومین مطلبی که باید در موردش بحث بشه. می فرمان اسانی خیار الحیوان، دومین مورد از خیارات خیار حیوان هست. لا خلاف بین الامامیه فی ثبوت الخیار فی الحیوان المشترا، اختلافی نیست بین امامیه در ثبوت خیار در حیوانی که خریداری شده است. حیوانی که خریداری شده است، خدمتتون عرض بشه که اختلافی نیست که درش خیار حیوان وجود داره. یه نکته کوچولو بگم، یه بحثی هست که آیا خیار حیوان اختصاص به مشتری داره یا بایع هم خیار حیوان دارد. این بحث اختلافیه. مشهور قائلن که خیار حیوان اختصاص به مشتری داره، یعنی اگر من یک گاوی رو فروختم به شما، شما یه خریدار خیار حیوان دارید، نه من فروشنده. حالا بعد اگر اومدیم و شما یه مشتری به عنوان ثمن یک حیوانی رو به من پرداخت کردید، من فروشنده به شما یه شیئی رو فروختم، شما به عنوان ثمن حیوان به من پرداخت کردید، آیا اونجا من بایع که به عنوان ثمن حیوان گرفتم خیار دارم یا ندارم؟ اینجا محل خلاف دوباره. اینجا باز محل خلاف. عده گفتن که خیار بایع مطلقا خیار حیوان ندارد، عده گفتن نه، مراد از مشتری حیوان کسی است که حیوان به او منتقل میشه ولو بایع باشه در بیع، در این بیع بایع ولی به عنوان ثمن حیوانی به او منتقل شده، او هم خیار مجلس داره. این اختلافیه. ما چون تعبیر کردیم به لا خلافه، پس موارد اختلافی رو باید کنار بذاریم، لذا تعبیرشون اینه فل حیوان المشترا، حیوانی که خریداری شده، نه حیوانی که به عنوان ثمن پرداخت کردن. اون حیوانی که خریداری شده درش خیار حیوان وجود داره. حالا اینا رو بعدن تفصیلش رو خواهیم گفت. و ظاهر النص و الفتوا العموم، اولین محل، اولین موردی که محل خلاف هست و ما میخواییم اشاره کنیم بهش، جا این هست که آیا این خیار اختصاص به حیوانی داره که نفس سائله داره یا اعمه. و ظاهر النص و الفتوا العموم لکل ذی حیاتن، ظاهر نصوص و فتاوا عموم این خیار هست برای هر ذل حیاتی، هر حیوانی که زنده است، هر موجود زنده ای. فیشمل مثل الجراد و الزنبور و السمک و العلق و دود الغز، پس شامل می شود مانند ملخ، زنبور، ماهی، زالو و کرم ابریشم را. اینا چه خصوصیتی داشتن؟ اینا خون جهنده ندارن، نفس سائله ندارن، اما ایشون می فرمان خیار حیوان در اینها هم جاریه. لذا اگه شما رفتید ماهی خریدید، زنبور خریدید، الان دیگه مد شده زالو انداختن، زالو خریدید که خلاصه زالو بندازید پشت گوشتون، این بیماری های ناشناختتون خلاصه بر درمان پیدا کنه بهتر بشید، بعدن که این زالوه رو خریدید احساس کردید خوشتون نمیاد از این زالوه، یکم قیافش زشته، میخواید پس بدید، از خیار حیوان میتونید استفاده کنید. خب تا اینجا شیچ. دومین موردی که باید بحث بشه اینه که آیا این خیار در مورد حیواناتی است که حیاتشون مقصود عقلاست، یا هر حیوانی، حتی حیوانی که لحمش مقصود عقلاست در مورد اون هم جاریه. میفرمان اینجا دیگه بحثو زیغ میکنن مرحوم شیخ، ولا یبعد اختصاصه بالحیوان المقصود حیاته فی الجمله، بعید نیست که اختصاص داشته باشه این حکم یا این خیار به حیوانی که مقصود است حیاتش فی الجمله، فی الجمله حیاتش مد نظر هست، ولو اگر مرد بعد از مردنش هم به درد بخوره، ولو بعد از اینکه اون رو تزکیه کردن گوشتش هم به درد بخوره، ولی حیاتش هم فی الجمله به درد میخوره، یعنی مد نظر هست حیاتش. بعید نیست که این خیار اختصاص داشته باشه به چنین حیواناتی که زندش هم مد نظر عقلا هست، و الا اگر یه حیوانی باشه که فقط مردش مد نظر عقلا، زندش به درد عقلا نمیخوره، خیار درش جاری نباشه. فمثل السمک المخرج من الماء والجراد المهرز فی الاناء و شبه ذلک خارجون، پس مثل ماهی که از آب آوردنش بیرون. چرا میگن المخرج من الماء؟ چون ماهی در دریاره که گفتیم نمیشه فروخت، شرطش قدرت بر، شرط بی قدرت بر تسلیمه، باید از آب بیارن بیرون تا قدرت بر تسلیم باشه. پس اینا در واقع این قید المخرج من الماء یا المهرز فی الاناء تو بحث ما الان موضوعیت نداره، به خاطر اینه که شرط صحت بیعش اینه. پس مانند ماهی که از آب خارج شده، ملخی که نگهداری شده در یک ظرف، و مانند اینها، یعنی فقط دوتا مثال نیست، مثال بازم داره، اینا خارجند از خیار حیوان. چرا؟ لأنه لا یباع من حیث انه حیوان، چون اینا رو از این حیث که یک حیوان زنده جان دارن خرید و فروش نمی کنن، بل من حیث انه لحمون مثلا، بلکه از این حیث که لحمن، گوشتن، برای خورد و خوراک استفاده میشن، از این حیث فروخته میشن. حالا کسی اشکال نکنه بعضی از ماهی های تزئینی و نمیدونم اینا هستن که زندهشون مد نظر عقلا هست، مردشون به درد نمیخوره، نه دیگه حالا اشکالات طلبگیه دیگه، مراد مرحوم شیخ مشخصه چی. خب اینم از این. بعد میفرمان که و یشکل، پس ما حیواناتی که به عنوان لحم خرید و فروش میشن به دردمون نمیخوره. چه حیواناتی به دردمون میخورن؟ اونایی که زندهشون هم مد نظره. مرغ، وقتی شما میرید بازار یه مرغ زنده خریداری میکنید، این زندهش هم به درد و غلا میخوره، تخم میذاره، بالاخره جوجه میده برای شما. ولی ماهی اینجور نیست، ماهی فقط به عنوان لحمش خرید و فروش میشه، لذا در ماهی خیار حیوان جاری نیست، در مرغ خیار حیوان جاری است. حالا ایشون میفرمان ماهی، خوب دقت کنید چی میخوام بگیم، ماهی زندهش مد نظر عقلا نیست، لحمش مد نظر عقلاست. اما این بلعصاله اینجوریه. بعضی از حیوانات هستن که بلعرز اینجوری شدن، یعنی بلعصاله زندهشون هم مد نظر عقلا بوده، الان به خاطر یه امر عارضی زندهش به درد نمیخوره. زندهش نه که به درد نخوره، یعنی مقصود عقلا نیست، لحمش مقصود عقلاست. اینجا کار مشکل میشه. و یشکل فی ما سار کذالک لعارضن، مشکل میشه بحث در اون آنچه که این چنین شدن، کذالک یعنی حیاتش مقصود عقلا نیست. یشکل فی ما سار کذالک، در آنچه که این چنین شدن، یعنی لا یبا من حیث و انه حیوانون، از این حیث که حیوانن خرید و فروش نمیشن، حیاتشون مقصود عقلا نیست، بلکه من حیث و انه لحمان خرید و فروش میشن. یشکل فی ما سار کذالک لعارضن، مثل چه که سید المشرف علی الموت به اصابت سهم او به جرح الکلب المعلم، مثل سیدی که مشرف به موت به خاطر اصابه تیر یا به خاطر جراحتی که کلب معلم در او ایجاد کرده، یعنی جراحتش به حدی هست که این مشرف به موت خیلی زنده نمیمونه. تو این موارد مشکل میشه. چرا؟ چون از یه طرف ما نگاه میکنیم میبینیم این رو کسی به عنوان به عنوان حیوان زنده خریداری نمیکنه، همه میدونن این قراره بمیره، به عنوان لحمش خریداری میکنن. از طرفی در نوعش که نگاه میکنیم، بالاخره این ارنب یا پرنده است، هر چیه، قرقاول، نمیدونم کبک، هر پرنده ای هست، هر موجودی هست، در نوع خودش زندهش مد نظر عقلا هست. پس باید برای به خاطر اینکه زندهش مد نظر عقلا هست، باید خیار حیوان درش جاری بوده باشد. از این جهت بحث مشکل میشه. که اینجا بعض محشین اشکال گرفتن، گفتن که دیگه چه فرق میکنه این که شما من حیث و انه لحمون خریداری کنید، چه فرق میکنه به خاطر یه امر عارضی باشه یا به خاطر یه امر عارضی نباشه، ذاتیش باشه. همین که شما من حیث و انه لحمون خریداری میکنید، این باعث میشه که خیار حیوان درش جاری نباشه، اگر این نظر رو انتخاب کردیم. و علی کل حالن فلا یعد و زهاق و روحهی تلفن من البائع قبل القبض. یه نکته ای اشاره کنم، اینو از خارج توضیح ندادم، یه لحظه دقت کنید. ما دو تا قانون داریم، دو تا قاعده داریم. یکی این که میگن تلف المبی قبل قبضهی فهو من مال بائع، یعنی اگر که یه مبیعی رو شما خریداری کردید، قبل از اینکه بایع اون رو به قبض شما در بیاره تلف شد، این از کیسه بایع رفته، ضررش به بایع میخوره نه شما. یه مثال بزنم، شما رفتید فرض کنید که یک پرنده خریدید، یک حیوانی خریدید. خب حالا پرنده رو، حیوان رو مثال نزنیم که خیار حیوان درش وجود داشته باشه، رفتید یک شیعی خریداری کردید، اگر بایع اینو به شما تحویل داد، شما تحویل گرفتید، تلف شد، اینجا کی ضرر کرده؟ از جیب کی رفته؟ از جیب شمای مشتری رفته دیگه. اما اگر قبل از اینکه بایع به قبض شما در بیاره تلف شد، درسته که به واسطه بعتو و اشتریتو شما مالک اون هستید، شما همین که گفتید بعتو اشتریتو، ثمن از جیب شما رفته، اون مبیع به ملک شما در اومده. پس علل قاعده، یعنی طبق این، به این نگاه اگر بخوایم ببینیم، از ملک شما بوده این حیوان یا این شیئی که تلف شده، شما باید ضرر کنید. ولی چون هنوز به قبض شما در نیامده بوده، ادله میگن نه، این از جیب کی رفته؟ از جیب بایع رفته، یعنی بایع باید ثمن رو به شما پس بده. خب این درست شد. یه قاعده دیگه هم داریم. گفتن که اگر در یه بیعی یه طرف خیار داره، یه بیعی الان بین من و شما انجام شده، یکی از ماها خیار فسخ داریم، دیگری نداره. در چنین بیعی اگر که عوضین یکیشون تلف بشه، اینجا این از جیب کی رفته؟ از جیب کسی که خیار فسخ ندارد، من علیه الخیار، از جیب ذوالخیار نرفته. مثال بزنیم تو همین مثال خیار حیوان. من یک حیوانی رو به شما فروختم، گوسفندی رو به شما فروختم، شما یه مشتری تا 3 روز خیار فسخ دارید، گوسفند رو گرفتید بردید خونتون، در طول این 3 روز گوسفند تلف شد. اینجا گوسفند ملک کی بوده؟ ملک شما بوده، ولی خیار فسخ داشتید. الان که تلف شد، خسارتش یعنی ضررش مال کیه؟ از جیب کی رفته؟ از جیب من بایه رفته، چون شما فسخ میکنی پولتو میگیری میری، من بایه هستم که اینجا ضرر کردم. این دوتا قاعده رو داشتید. حالا برگردیم سراغ ما نحن فی. محل کلام ما چی بود؟ محل کلام ما این بود که من یک حیوانی رو، صید مشرف به موتی رو خریداری کردم یا فروختم به شما. من صیاد هستم، رفتم یک قرقاولی رو تیر زدم، این مجروح شده داره میمیره، این معلوم نیست تا 1 ساعت دیگه زنده بمونه. آوردم این رو تقدیم میکنم به شما، شما این قرقاول رو که داره میمیره، با علم به این که تیر خورده دیگه داره میمیره، از من خریداری میکنید. خب حالا یه قول میگه خیار حیوان شما دارید، یه قول میگه خیار حیوان ندارید. نظر مرحوم شیخ چی شد؟ نظر ایشون چی شد؟ ها؟ یشکل، یعنی نظر ندادن. مرحوم شیخ نظر ندادن، گفتن مشکل اینجا بخوایم نظر بدیم، هیچی نگفتن. خب اینجا حالا یا شما قائل به خیار هستید یا نیستید. آیا اگر این قرقاول رو من به شما فروختم، قرقاولی که تا 1 ساعت دیگه داره میمیره، شما گرفتید و تا 1 ساعت دیگه‌ش هم این قرقاوله مرد، آیا این تلفش به ضرر من از کیسه من بایه رفته یا شما یه مشتری؟ اگه بخوایم اون قانون رو اجرا کنیم، قانون میگه تلف المبی فی زمن خیار المشتری به مال بایه، یعنی اگر مبی در زمانی که مشتری فقط خیار فسخ داره تلف بشه، شما خیار فسخ دارید دیگه، بنابر قول به ثبوت خیار، شما یه مشتری خیار فسخ دارید، پس بنابر اون قاعده باید از ملک من بایع رفته باشه، من بایع ضرر کرده باشم. اما مرحوم شیخ میفرمان اینجا حتی اگر قائل به ثبوت خیار بشویم برای مشتری، این تلف از کیسه بایع نرفته. چرا؟ به خاطر اینکه اینجا مشتری میدونست این حیوان داره تلف میشه، مشتری با علم به اینکه این قرقاول در معرض تلف است اقدام به چنین بیعی کرد. اگر یه نفر با علم و آگاهی اقدام به یک ضرر بکنه، با علم و آگاهی خودش اقدام به ضرر کنه، این ضرر به اصطلاح متدارک نیست، یعنی کسی ضامن اون ضرر نیست، کسی نباید اون ضرر رو جبران کنه، از جیب خودش رفته. گرفتی چی شد؟ پس اینجا ایشون مرحوم شیخ میفرمان در مورد اینکه خیار فسخ وجود داره در این حیوان مشرفه به موت یا وجود نداره اشکاله، یعنی ما به راحتی نمیتونیم نظر بدیم بگیم خیار فسخ هست یا نه، ولی حتی اگر خیار فسخ باشد، تلف از جیب بایه نیست، بایه ضرر نمیکنه، اون قانون اینجا جاری نمیشود. پس و علی کل حالن، یعنی چه قائل به خیار فسخ بشیم در مورد حیوان مشرفه به مود، چه نشیم، فلا یعد و زهاق و روحهی تلفن، تلفن من البائع قبل القبض او فی زمان الخیار، چه مرده نمی شود زهاق روح این حیوان. زهاق روح این حیوان یعنی مردن این حیوان، یعنی حیوانی که تیر خورده بود در معرض تلف بود، حالا بمیره دیگه. فلا یعد و زهاق و روحهی، مردن این حیوان تلف از جیب بایه نیست، قبل القبض او فی زمان الخیار. فی زمان الخیارش رو توضیح دادم، قبل القبضش یعنی چی؟ قبل القبضش رو اینجور با توضیح بدیم، من این قرقاول رو به شما فروختم، گفتم به تو که این قرقاول را شما هم قبول کردید که این قرقاول رو خریدید، هنوز من به قبض شما در نیاوردم، این حیوان 1 ساعت هم دووم نیاورد، هنوز به قبض شما در نیاوردم تلف شد، اینجا تلف المبی قبل قبضهی هست، ولی چون شما با علم و آگاهی به اینکه این حیوان در معرض تلف است اقدام به بیعش کردید، اقدام به شرائش کردید، اینجا اون قاعده جاری نمی شود. پس چه قبل از قبض چه بعد از قبض، در زمان خیار اگر این حیوان تلف بشه، این حیوان از جیب بایع نرفته، از جیب مشتری رفته، چون مشتری خودش اقدام به انجام چنین ضرری کرده، اقدام کرده بر چنین معامله ضرری، اقدام کرده بر معامله‌ای که درش تلف وجود دارد، تمام شد رفت. زهاق روحی هم که میگیم، منظورمون زهاق روحیه که باعث حرمتش نشه، یعنی زهاق، چون اینجا بحثه که اگر حیوانی رو شما تیر زدید رفتید بالا سرش زنده بود، آیا تزکیهش لازمه یا نه. اگه گفتیم تزکیهش لازمه، اون وقت بایه کوتاهی کرد تزکیه نکرد، این حیوان تلف شد دیگه تزکیه نشد، یعنی حرام بود گوشتش، اینجا مد نظر ما نیست. مد نظر ما جاییه که حیوان از جهت تزکیه مشکل نداشته باشه، گوشتش قابل خوردن باشه. تلف یعنی همین که حیاتش رو از دست داده دیگه،
یعنی حرام شده.
نه حرام نشده، حیاتش رو از دست داده. حیوانی بود که زندش در نوع خودش به درد بخور بود، مد نظر بود. خب این حیوان اگه زنده بود میتونست تخم بگذاره، زاد و ولد کنه، ارزش نگهداری داشت زندش. ما این حیوان رو گرفتیم، حالا تلف شد مرد. این حیوانی که ضرر که هست، خب بالاخره حیوان زنده ارزشش بیشتر از حیوان مرده است، ولی شما خودت با علم به اینکه این حیوان داره میمیره خریداری کردی، خودت اقدام به چنین ضرری کردی، لذا اشکال نداره، لذا بایه متضرر نمیشه، ضرر تلف از جیب بایه نخواهد بود. اونی که شما دارید میگید نه، اونجا اگر که بایه کوتاهی کنه، یعنی شارع گفته باید این حیوان رو تزکیه کنید، چون موقعی که تیر بهش اصابت کرد شما بالا سرش رسیدید هنوز زنده بود، باید شما تزکیه کنید اون رو، بایه کوتاهی کرد و این حیوان خودش مرد، اینجا خب معلومه به عهده بایه هست، ما نرفته بودیم اقدام کنیم بر این بی که این حیوان رو بایه کوتاهی کنه تلف بشه، که ما اقدام کرده بودیم به این بی که لااقل گوشت این حیوان به دردمون بخوره. اون صورت محل کلام نیست الان، واضح هم هست دیگه. خب اینم از این. یه سوال دیگه، وفی منتها خیارهی مع عدم بقائهی الی الثلاثه وجوهن، در منتهای خیار، در صورتی که باقی نماند حیوان تا 3 روز وجوهی است. ببینید این عبارت ظاهرش اینه که چون دنباله فرض حیوان مشرف به موت هست، ظاهرش اینه که مربوط به حیوان مشرف به موته. حیوان مشرف به موت اگر که قائل شدیم درش خیار حیوان وجود دارد، خیار حیوان تا 3 روزه، این حیوان روز اول مرد، غایت خیار حیوان تا کی هست؟ تا 3 روز یا تا لحظه موت، یا یه نظر دیگری دارید درش وجوهی هست؟ این وجوه چیا هستن؟ وجه اول اینه که بگیم خیار تا 3 روز هست. خب چه فرق میکنه؟ ما یه بیعی انجام دادیم، چه این حیوان زنده باشه چه مرده باشه، خیار حیوان غایتش 3 روزه. اگر ادله خیار حیوان این مورد رو شامل بشود، اگر ادله خیار حیوان این مورد رو شامل بشه، غایت خیار حیوان 3 روزه، چه حیوان تلف بشه چه تلف نشه. موضوع خیار حیوان بیعه و این بیع الان موجوده. وجه دوم اینه که بگیم خیار تا زمان حیات حیوان هست. وجه این قول چیه؟ اینه که موضوع خیار حیوان بیع نیست، خود حیوان هست، و با توجه به اینکه بعد از موت حیوان دیگه حیوانی وجود نداره، پس موضوعی برای خیار وجود نداره. حیوان که مرد، خیار حیوان هم تمام میشه. قول سوم این هست که آقا شما حیوان که مرد، خوب دقت کنید، خیار حیوان تمام نمیشه. حیوان که مرد خیار حیوان باقیه، ولی بعد از موت حیوان دیگه فوریه. شما بعد از موت حیوان اگر فوراً خیار رو جاری کردی، جاری کردی، و الا خیار از خیار ساقط می شود. درست شد؟ قول چهارم، این خیار بعد از موت حیوان باقیه، با گذشت 3 روز هم تمام نمیشه. اینقدر این خیار دوام دارد تا یکی دیگر از مسقطات خیار محقق بشه. اگر یکی از مسقطات خیار یکی دیگر از مسقطات خیار محقق شد، خیار ساقط میشه و الا با 3 روز ساقط نمیشود. 3 روز برای حیوانی بود که اقتضای بقا داشت. حیوانی که اقتضای بقا ندارد، خیارش تا 3 روز ادامه پیدا نمی کند، بلکه یعنی بعد از 3 روز تمام نمی شود، بلکه خیارش ادامه پیدا خواهد کرد. گرفتی چی شد؟ اینم 4 تا. ایشون دیگه اشاره به این وجوه نکردن، فقط فرمودن و فی منتها خیارهی مع عدم بقائهی الی الثلاثه وجوهن، در مورد منتهای خیار حیوان در جایی که باقی نماند حیوان تا 3 روز وجوهی هست، که 4 وجه رو ما اشاره کردیم. مطلب بعد، سومین موردی که عنایت بفرمایید رفقا، حالا جلسه اول آقایونم خسته، حال نمیدونم چرا خسته، شاید عادت ندارن به کلاس بعد از 2 ماه، نزدیک 2 ماه تعطیلی، والا خسته که یه خستگیتون با در رفته باشه. یه لحظه عنایت بفرمایید، چیزی نمونده. سومین مطلبی که در خیار حیوان اختلافی هست اینه که آیا موضوع خیار حیوان بیع شخصی است یا بیع کلی، یا بیع کلی رو هم در بر میگیره. ببینید، شما وقتی که حیوانی رو میفروشید، گاهی موقع ها بیع شما بیع شخصی است. یه دونه گاو هست، یه تناب بستید گردنش، آوردید تو بازار، میگید میخوام این گاو رو بفروشم. یه گاو زرد رنگه، نمیدونم ماده گاو گنده، براش داوردید میگید میخوام بفروشم. مشتری هم میاد نگاه میکنه، خوشش میاد میخره یا نمیخره. اینو میگن بیع شخصی. اما گاهی موقع ها بیع شخصی نیست، به صورت کلیه. من میام بازار، شما میگی گاو میخوام، میگم یه گاوه مثلا ماده، فرض کنید 2 ساله، شیردهه، فلان فلان فلان، با این مشخصات به تو فروختم. مصداقش چیه؟ مصداقش مشخص نیست، به صورت کلی من به شما فروختم. بعد باید من خودم، من فروشنده، بگردم مصداق این رو پیدا کنم، به شما تحویل بدم. در واقع مبیع بر عهده منه، مبیع در خارج نیست، مبیع بر عهده منه. هر وقت که من یه مصداقی براش پیدا کردم، تحویل شما دادم، اون موقع مبیع ما تشخص پیدا میکنه. تا قبل از این که من مبیعو به شما تحویل ندادم، هنوز تشخص پیدا نکرده. سوال اینه، آیا خیار حیوان در بیع کلی هم هست یا فقط در بیع شخصی وجود داره؟ مرحوم شیخ میفرمان که اختلافه. یه عده قائلن که خیار حیوان اختصاص دارد به بیع شخصی. دلیلشون چیه؟ دلیلشون اینه که آقا، درسته که ادله شرعی گفتن که مشترل حیوان بالخیار، یا در روایات اومده فلخیار فلحیوان کلهی، در همه حیوانات، درسته که لسان ادله عامه، اما این عموم ادله منصرف به مواردی است که در خارج وجود داشته باشه، تشخص داشته باشه. مواردی که در خارج تشخص نداره به صورت کلی هست، اینا خارجن از ظهور این ادله. یعنی در واقع ادعای انصراف، عموم ادله انصراف دارن به بیع شخصی. این یک دلیل. دلیل دیگرشون این هست، میگن که آقا برای خیار حیوان یه حکمتی بیان شده. در ادله این حکمت نیست، ولی در فتاوای فقها به این حکمت اشاره شده. گفتن چرا در حیوان 3 روز خیار شما دارید، ولی در بیع کتاب این 3 روز خیار رو ندارید؟ حکمتش گفتن اینه، گفتن به خاطر اینکه در حیوان ممکنه یه عیوب خفیه‌ای باشه که پیدا کردن این عیوب احتیاج به زمان داره و اثبات این عیوب هم مشکله. مثلا در مورد کتاب، این کتاب چه عیبی میتونه داشته باشه؟ عیبش اینه که پاره است، معلومه دیگه، همون لحظه اول نگاه میکنی میبینی پاره است، یا بعضی صفحاتش چاپ نشده، نگاه میکنی پس میدی. ثابت کردن نمیخواد، مشکلی هم نداره. ولی در حیوان، اینکه این حیوان توانایی مثلا جفتگیری دارد یا ندارد، توانایی زمین شخم زدن دارد یا ندارد، روزی چند کیلو شیر میده، اصلا شیر میده یا شیر نمیده، این مطالب این چنینی یه چیزی نیست که در لحظه اول بشه فهمید. باید یه چند روز این حیوان در اختیار شما باشه، اصلا سواری میده این حیوان یا نه. بعد ممکنه یه عیوبی در این حیوان باشه که اینقدر خفیه، شما نمیتونید اون رو اثبات کنید. به خاطر این مسئله شارع اومده در حیوان خیار رو جعل کرده. پس حکمت خیار حیوان پیدا کردن عیوب خفیه هست، اینه که یه فرصتی به مشتری بدیم عیوب خفیه رو پیدا کنه و اگر عیب خفی داشت بتونه به راحتی بدون احتیاج به اثبات عیب بیع رو فسخ کنه. حالا این حکمت آیا در بیع کلی هم هست یا نه؟ من به شما یه گاوی فروختم، ماده گاو فرض کنید دو تونی، حالا دو تون زیاده یه ذره، یک تونی نمیدونم گاو چند کیلو به طور معمولی نمیدونم، یک گاو یک تونی به شما فروختم، ماده گاو سیاه رنگ شیرده از نژاد قوم یهود، میگن گاو اسرائیلی خوبه، حالا نمیدونم از نژاد قوم یهود، خلاصه یه چنین گاوی من به شما فروختم. خب حالا آیا شما اگر به صورت کلی فروختم هنوز مصداق رو به شما تحویل ندادم میتونید میتونید عیوب خفیهش رو پیدا کنید؟ پیدا کردن عیوب خفیه اینجا معنا داره؟ پیدا کردن عیوب خفیه مال جاییه که من یه حیوان شخصی به شما تحویل بدم برید ببینید سواری میده یا نه، نمیدونم شیر میده یا نه، زاد و ولد میتونه بکنه یا نه، ولی اگه به صورت کلی باشه پیدا کردن عیوب خفیه معنا نداره. پس دلیل دوممون هم این شد که حکمتی که برای خیار حیوان گفته شده در بیع کلی جاری نمیشود. به این دو دلیل بعضی از آقایون گفتن که خیار حیوان اختصاص دارد به بیع شخصی، در بیع کلی جاری نمی شود. بعض دیگه گفتن نه، بالاخره انصراف منصراف ما سرمون نمیشه، به ادله که نگاه میکنیم گفته چی؟ گفته مشتر الحیوان، صاحب الحیوان، فل حیوان کلهی، تعابیر اینجوره دیگه، اینا شامل بیع کلی میشه، شامل بیع شخصی هم می شود. پس این خیار در هر دوتاش جاریه. جناب شیخ اعظم نظر فقها چیه؟ نظر شما چیه؟ ایشون می فرمان من ندیدم کسی رو که تصریح به این مسئله کرده باشه. مرحوم شیخ می فرمان من کلمات فقها رو که بررسی کردم ندیدم کسی تصریح کرده باشد که خیار حیوان در بیع شخصیست یا کلی. بله ظاهر بعضی از معاصرین من اینه که در بیع شخصی فقط جاری است، در بیع کلی جاری نیست. مرحوم شیخ همیشه تو بحث‌ها فتاوی قدما و متأخرین رو مطرح می‌کنن، اینجا می‌فرمان کسی به این بحث تصریح نکرده، ولی بعض معاصرین ما قائل به قول اولن، یعنی خیار حیوان رو مختص به بیع شخصی می‌دانن. نظر شما چیه؟ منم قائلم که نظر اول اقوا هست، یعنی در بیع شخصی خیار حیوان هست ولی در بیع کلی خیار حیوان نیست، به همین دلیلی که اینجا گفته شد. ببینید عبارت رو. بله من اشکالاتش رو میخواستم بعدن بگم، بله حالا که شما اشاره کردید این یه دونه رو بگم. آقا میفرمان که بیع کلی درسته که ما کلی خریدیم، ولی قرار نیست که بریم تا روز قیامت بیایم تحویل بگیریم. شاید الان ما کلی خریدیم، یه ساعت دیگهش مصداقش آورد به ما تحویل داد. در بیع کلی اگر مصداقش رو سری فوراً به ما تحویل بده حکمت خیار حیوان وجود داره، ما فرصت داریم چند روز دو سه روز که بررسی کنیم عیوب خفیه رو بفهمیم. بله اگر در بیع کلی مصداق رو بعد از سه روز به ما تحویل دادن حکمت جاری نمی شود، ولی اگر در طول اون سه روز به ما حیوان رو تحویل دادن حکمت جاری هست. این یکی از اشکالاتش، بقیهش رو میگم. ثم انه هل یختص هذا الخيار بالبيع المعين كما هو المنساق في النظر من الاطلاقات و مع الاستدلال له في بعض معاقد الاجماع كما في التذكره بالحكمه الغير الجاريه في الكليه الثابته في الذمه او يعم الكلي كما هو المتراءى من النص والفتوى. این عبارت رو بین خط تیرش رو با اجازهتون نمیخونم، یه بار دیگه از اول بخونم، فقط اول و آخر این پاراگراف رو. ثم انه هل یختص هذا الخيار بالبيع المعين، دو تا خط برید جلوتر، او یعم الکلی، آیا این خیار اختصاص به بیع معین، بیع شخصی داره یا دربر میگیرد بیع کلی را. درست شد؟ این بحث ماست. این که اختصاص به بیع معین داشته باشه داخل پرانتز براش استدلال میارن، کما هو المنساق به نظر من الاطلاقات، همچنان که این احتمال به ذهن تبادر پیدا میکنه، سوق داده میشه از اطلاقات، یعنی شما وقتی به اطلاقات نگاه میکنید ذهنتون منصرف به این احتمال میشه، ذهنتون منصرف به بیع شخصی میشه. درسته که گفته شده در حیوان، حیوانم شامل حیوان کلی و معین میشه، ولی ذهنتون خود به خود سوق داده میشه به حیوان شخصی. در واقع انصراف به بیع شخصی دارد. چرا انصراف داره؟ حالا شاید به خاطر کثرت دیگه. معمولا حیوان رو کلی نمیفروشن، حیوان رو معمولا فردش رو میفروشن. هیچکی نمیاد به صورت، خیلی به ندرت پیش میاد که یکی بیاد یه حیوان کلی رو بفروشه بعدن مصداقش رو بیاره. ادعاست دیگه. و مع الاستدلال له فی بعض معاقد الاجماع، دلیل دوم، استدلال شده برای خیار حیوان، له میخوره به خیار حیوان، استدلال شده برای خیار حیوان در بعضی از معاقد اجماع همچنان که در تذکره هست، به یک حکمتی که جاری نیست در حیوان کلی که ثابت در ذمه هست. استدلال شده به یک حکمت، دلیل حکمو که ما نمیدونیم، حکمت حکم رو، اونم حکمت منصوص نیست، این حکمت دو نصوص نیومده، تو فتاوا مثل تذکره اومده. این حکمتی که برای حکم گفتن در بیع کلی ثابت در ذمه جاری نیست، در بیع شخصی جاریه. اون حکمت چیه؟ حکمت اینه که خیار حیوان جعل شده برای اینکه مشتری بتونه عیوب خفیه در حیوان رو پیدا کنه. خب حالا اگر حکمت این شد، شما عیوب خفی رو در بیع شخصی میتونی پیدا کنی یا کلی؟ در بیع شخصیه که میتونید عیوب خفی رو پیدا کنید. در بیع کلی چجوری میخواید؟ مصداقی در اختیار شما نیست، نمیتونید عیوب شخصی رو پیدا کنید. او یا امال کلی، یا اینکه این دوتا اینجا بین خط تیره دلیل وجه اول رو گفتیم، حالا وجه دوم، یا اینکه خیار در بر میگیرد بیع کلی را، کما هو المترا من النص والفتوا، همچنان که مترا از نص و فتوا بیع عموم، از عموم بیع شخصی و بیع کلی هست. آنچه که به نظر می آید، آنچه که به ذهن می آید از نصوص و فتاوا اعم از بیع کلی هست، یعنی هم بیع کلی هم بیع معین. یه نکته هم بگم آقا، نصوص و فتاوا ما غیر از اطلاقات نصوص خاص، نص خاص دیگری نداریم. وقتی میگیم نص، همون اطلاقات مد نظرمون هست. بعضی به ذهنشون میاد که اینجا، یعنی اولین چیزی که به ذهن هر کسی این عبارت رو ببینه میاد اینه که چطور مرحوم شیخ اول صفحه، اول بحث گفتن کما هو المنساق فی النظر من الاطلاقات، آنچه که از اطلاقات به ذهن میاد اختصاص به بیع معینه، حالا دارن میگن مترعای از نص اعمه. بالاخره از این نص شما بیع شخصی رو میفهمید یا اعم رو؟ با اون توضیحی که اول کار دادیم، گفتیم مراد از منساقف نظر اینه که شما بیاید نظر کنید به بحث، قالب مواردم در نظر بگیرید، یه مقداری تأمل کنید، بعد از تأمل ذهنتون منصرف به بیع شخصی میشه. حکمت رو در نظر بگیرید، قالب مواردم در نظر بگیرید، خود به خود ذهنتون بعد از این تأملات منصرف به بیع شخصی می شود. اما این آخر کار که میگن کما هو المترا من النص والفتوا، یعنی در نظر بدوی، بدون اینکه عنایتی به حکمت داشته باشید و عنایتی به قالب موارد داشته باشید و اینا. پس شما وقتی به نص نگاه کنید، اگر با تأمل و دقت باشه، ادعا شده که انصراف دارد به بیع معین، اما در نظر بدوی ظاهر نصوص چیه؟ اعم از بیع شخصی و بیع کلی هست. خلاصه در مسئله دو وجه وجود داره. لم اجد مصرحاً به احد الامرین، من کسی رو ندیدم تصریح به احد الامرین کرده باشه. نعم یظهر من بعض المعاصرین قدس سره الاول، ظاهر بعضی از معاصرین ما احتمال اول هست، ولعله الاقوا، و گویا اون نظر اول اقوا هست. اینجا یه عده به مرحوم شیخ ایراد گرفتن، از جمله دوستمون که اشکالشون رو گفتن و تایید کردیم. اشکالات دیگری هم هست. اولا این ادعای این که وقتی یک دلیل عام هست ادعا کردیم که انصراف دارد به بیع معین، به چه دلیل انصراف داره؟ ما اینجا قالب مواردی نداریم، یا اگرم داشته باشیم غلبه خارجی باعث انصراف نیست، غلبه در استعماله که باعث انصرافه، پس این انصراف وجهی ندارد. مضافاً به این که این حکمتی هم که برای حکم گفتید و شما بهش تمسک کردین، این حکمت منصوص نیست. آقایون یه حکمتی به ذهنشون رسیده گفتن، شاید حکمت امر دیگری بوده باشد. اصلا به فرض که بپذیریم حکمت حکم هم همین باشه که آقایون فرمودن، حکمت هیچ وقت باعث تزییق حکم نمیشود. علت که العلت تو امن و تو خصص، حکمت موجب تزییق حکم نخواهد شد. پس اینم نمیتونه دلیل باشه برای انتخاب وجه اول. پس این که فرمودن مرحوم شیخ وجه اول لعله الاقوا، خالی از اشکال نیست. یعنی تقریبا عمده محشین به ایشون اشکال گرفتن که وجه دوم بهتره. وجوه دیگری هم گفتن، مهمترین اشکالاتش همینایی بود که عرض کردم خدمتتون. و کیف کان فل کلام و فی من له هذا الخيار و فی مدته من حيث المبدا و المنتهى و مسقطاته یتم برسم مسائله. حالا چه خیار در بیع کلی باشد چه نباشد، و کیف کان چه خیار در بیع کلی باشد چه نباشد، کلام در مورد سه تا بحث. یک، من له هذا الخيار، آیا فقط برای مشتری یا برای بایع هم هست، این بحث اول. بحث دوم، و فی مدته من حیث المبدا و المنتهى، مدت این خیار از حیث زمان شروع و زمان انتها، سه روزی که میگیم از کی شروع میشه کی تمام میشه. و همچنین در مورد مسقطات خیار حیوان، کلام در این سه بحث تمام میشود با رسم مسائلی که انشاءالله بعداً مطرح خواهیم کرد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.